بسم الله الرحمن الرحیم. نظر خواهران و برادران گرامی، عرض سلام دارم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. امیدواریم که این ماه فرصتی باشه برای بازسازی و نوسازی روحی و فکری برای تک تک مسلمانان، بلخص دوستان و خواهران و برادرانی که در جلسه حاضر، یعنی سلسله جلسات اندیشه اخلاقی حضور پیدا کردند. ما اکنون جلسات متعددی است که موضوعات مختلفی رو از دیدگاه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم و گاهی از حجاب سخن گفتیم، گاهی از دروغ، گاهی از مفهوم شجاعت، در جلساتی از تخیل اخلاقی و مفاهیمی مثل این. اما اون چیزی که حلقه واصل و واسط تمام این سلسله جلسات بود، عبارت بود از یک چیز و اون اخلاق. ما در مورد هیچ چیزی سخن نگفتیم در این جلسه و نخواهیم گفت، مگر اینکه عینک اخلاق رو به چشم زدیم و از پنجره اخلاق ماجرا رو نگاه میکنیم. شاید برای دوستان موضوع جلسه حاضر که پیش چشم دوستان هم هست، یعنی اخلاق اختلاف، کمی مفهوم غریبی به نظر برسه. اختلاف ظاهراً البته ماهیت غیر اخلاقی داره و از بیخ و بن پدیده غلط و اشتباهی است. اینکه کسی از اخلاق اختلاف سخن بگه، مثل اینی که ظاهرا البته مثل اینی که بخواد خوک رو ذبح شرعی بکنه یا از شرابخوری اسلامی حرف بزنه، گویی پارادوکسیکاله. اختلاف پدیده است غیر اخلاقی و ما حالا داریم از اخلاق اختلاف سخن میگیم. اما همه سخن من در جلسه حاضر، که البته سعی میکنم خیلی به درازا نکشه و خستگی ناشی از روزداری دوستان رو هم لحاظ کرده باشیم، همه حرف ما اینه که نگاهمون نسبت به پدیده‌ای به نام اختلاف و تفاوت رو باید عوض کنیم. اما نکته اول اینه که اختلاف یعنی چی؟ ما به چه چیزی میگیم اختلاف؟ حالا صرف نظر از هر نوع و هر صنفی از اختلاف، اختلاف در واقع یعنی تفاوت. این تفاوت ممکنه یه تفاوت ذاتی باشه که ما درش دخالتی نداشتیم و نداریم، که اون حسابش کاملا جداست. مثلا تفاوت در نژاد، تفاوت در رنگ پوست، تفاوت در زبان، تفاوت‌های ناشی از اختلافات جسمانی، ژنتیکی، تفاوت ناشی از ملیت‌ها. شما هر کاری بکنید سفید پوستید، هر کاری بکنید سیاه پوستید، هر کاری بکنید زرد پوستید. برخی از ماها کرد یا فارس یا انگلیسی به دنیا میاییم و کاریش نمیتونیم بکنیم. این نکته ایست که نباید از اون غافل بود. پاره از این اختلافات در واقع تفاوت‌های طبیعی هستند، اما برخی از تفاوت‌ها هم تفاوت‌های اکتسابی هستند، طبیعی نیستند، ذاتی نیستند. ما خودمون اون تفاوت‌ها رو ایجاد میکنیم. مثل چی؟ مثل تفاوت‌های فکری، اختلافات فکری. شما در یه خانواده دو تا برادر رو یا یه زن و شوهر رو میبینید که اینها با اینکه ظاهراً در یه محیط زندگی میکنن، ظاهراً از یه طبقه اقتصادی هستند، اما اختلاف نظر فکری دارن. و گاهی یه پسر از یه خانواده مؤمنه، یکی دیگه ملحده. یه کسی اهل سیاست، دیگری اهل ورزشه. یه کسی اصلا در یه عالم دیگه است، عاشق هنره، اون یکی دنبال تهجد و تدین و تعبد و اینهاست، نه اینکه اینها لزوما سیاست و ورزش و هنر و تدین و اینها با هم قابل جمع نباشند. اما آدم هایی که ظاهرا حتی دوقلو هستند، از یه آبشخور فکری و اقتصادی و ژنتیکی ارتزاق کردند، اما میبینیم متفاوت میشن. این میشه تفاوت ها یا اختلاف هایی که طبیعی نیستند، ذاتی نیستند، و دنیا پر از این اختلافات. حالا سخن بر سر چیه؟ نکته اینه که ببینید بشر الان غرق در اختلافات فکری است. دنیا رو که نگاه کنید، شبکه‌های تلویزیونی رو که سرچ بکنید، روزنامه ها رو که ورق بزنید، مثلا به دنیای اینترنت اگه سر بزنید، این رو کاملا میبینید. در هر چیزی هزار و یک نظر وجود داره. بدیهی ترین مفاهیم در موردشون ده ها کتاب نوشته شده، صدها مقاله نوشته شده، هر کدوم از بیخ تا بن حرف دیگری رو رد میکنند. عقل اون چیزی است که ظاهرا ما با اون همه چیز رو وزن‌کشی میکنیم. ترازویی که خدا به ما داده و توی ذهن ماست ظاهرا عقله. اما همین عقل، همین عقلی که به قول کانت همه هم فکر میکنن خدا به یه اندازه بهشون داده و همه فکر میکنن از هر چی که کم و کسری داشته باشند لااقل توی عقل کم و کسری ندارند، همین عقل هزار و یک نظر در موردش وجود داره. من میگم عقل، شما میشنوید عقل، ولی هر کسی در مورد عقل یه نظر داده. تقریبا به تعداد هر فیلسوف و روانشناس و متفکری یه تعریف از عقل هست، چه برسه به چیزهای دیگه. این اختلافات هستند، اما بشر خیلی زمان گذرانده تا به مرحله اختلافات فکری رسیده. ما تا همین چند دهه پیش بخش عمده ای از اختلافاتی که با دیگران داشتیم به خاطر تفاوت‌های طبیعی بود. بخش عمده ای از مردم دنیا برده بودند صرفاً به دلیل اینکه برده متولد شده بودند. بخش عمده ای از انسان‌ها حق نداشتند چیزی رو خرید و فروش بکنند، حق نداشتند خیلی سفر بکنند، حق مالکیت نداشتند چون سیاه‌پوست بودند. قرون گذشته که هیچی، همین 4-5 دهه پیش، اونم نه هر کشوری، در همین آمریکا یه سیاه‌پوست حق نداشت توی اتوبوس روی صندلی بشینه، در حالی که یه سفیدپوست روی صندلی نشسته، در حالی که یه سفیدپوست جای کافی نداره. توی دانشگاه‌های کالج‌های بزرگی مثل هاروارد و اینها سیاه‌پوست‌ها حق ثبت نام نداشتند، تا اینکه کندی اومد، مارتین لوتر کینگ اومد، اینا اومدن قوانین رو دستکاری کردند. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اختلافات در دنیا داره از اختلافات طبیعی آرام آرام فروکش میکنه به سمت اختلافات اکتسابی میره، و این یه گام رو به جلوه. ما الان کمتر کسی رو به خاطر تفاوت طبیعی که با ما داره، تفاوت اجباری که با ما داره، مؤاخذه میکنیم یا محکوم میکنیم. اینی که نجات پرستی داره توی دنیا، حداقل نجات پرستی اوریان و ایان کنار میره، خودش یه معنیش همینه. یعنی از این زاویه میشه بهش نگاه کرد. ما داریم آروم آروم میفهمیم که نباید کسی رو به دلیل تفاوتی که در او سهیم هم نبوده، اون تفاوت رو خودش ایجاد نکرده، سیاه پوست متولد شده، بردزاده متولد شده، در جهان سوم متولد شده، کرد متولد شده، افغانی متولد شده، خوبه یا بده هرچی هست گناه اون نیست، تازه اگر گناه باشه گناه اون نیست. ما آرام آرام به این درک رسیدیم که دیگران رو به این دلیل محکوم نکنیم. کسی رو به دلیل سیاه پوست بودن، به دلیل اهل افغانستان بودن، به دلیل بردزاده بودن محکومش نکنیم، از حقوق محرومش نکنیم. خب این یه گام رو به جلوه. اما در دنیای جدید نوع دیگری از اختلافات تشدید شده، اونم اختلافات فکریه، که اختلافات دینی هم که البته از گذشته بودند در ذیل اون هنوز وجود داره. اختلافات مذهبی بین ما بیداد میکنه. بین ما که میگم ایران رو نمیگم فقط، شاید ایران اتفاقا از این لحاظ کارنامه خوبی داشته باشه، جهان مسیحیت، جهان یهود، جهان اهل سنت، اینها پر از اختلافاتی که گاهی باعث میشه یه نفر دیگری رو بکشه به دلیل اینکه مثل او فکر نمیکنه. شما یه نفر رو از صفحه روزگار محو میکنید به دلیل اینکه دینش مثل دین شما نیست. تازه اون دین به هم نرفته تحقیق کرده، نرفته توی کتابخونه ها پیدا کرده. پدرش شیعه بوده، مادرش شیعه بوده، یا مسیحی بوده، یا سنی بوده، یا بهایی بوده حتی. به همین دلیل انسان ها با هم دعوا میکنند و همدیگر را از حقوق حقی خودشون محروم میکنند. بحث ما در واقع بر سر همین موضوعه. این اختلافی که هست از دیرباز بوده و حالا هم هست و احتمالا خواهد بود، آیا یه اخلاقی نداره؟ یه آدابی نداره؟ یه چهارچوب و مختصاتی نداره؟ نمیشه این اختلافات رو یه جوری مدیریت کرد که اخلاقی تر بشه، بهتر بشه، پذیرفتنی تر بشه؟ همه سخن ما بر سر همینه. اما اجازه بدید من دو نکته رو متذکر باشم. یکی اینه که شما تاریخ بشر رو اگر مرور کنید، تاریخ مساوی است با اختلاف. اساسا تاریخ انسان رو میتونیم اینجوری اسمش رو بذاریم، تاریخ اختلافات. ما ظاهرا فکر میکنیم که در جنگل دعواز تنازع، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی شیر و روباه و پلنگ و اینها دارن زندگیش رو میکنن. اونها قرن هاست، هزاران سال، بلکه ده ها هزار ساله که دارن اینجوری زندگی میکنند. و کم پیش میاد که کسی پا تو کفش دیگری بکنه. قانون طبیعت رو همه حیوانات کم و بیش رعایت میکنند. اتفاقا این انسان و تاریخ انسانی است که پر از اختلافه، پر از آدم هایی است که قانون رو رعایت نمیکنند. پر از انسان هایی است که قانون کشورشون رو یا قانون وجدان رو یا قانون بشری رو اینها رو زیر پا میذارند و دنیا پر از اختلافات. این یه نکته. این نشون میده که ما تقریبا باید قبول کنیم که اختلاف همزاد انسانه. این خیلی نکته مهمیه. انسان یعنی اختلاف. هر جای جهان، هر جای تاریخ، هر جای جغرافیای فکری، سیاسی یا دینی یا حتی فیزیکی این عالم، هر جا که شما دو تا آدم رو ببینید مطمئن باشید سومین چیزی که اونجاست خداست، چهارمین چیز اختلاف. این رو شک نکنید. اختلاف همزاد انسان، سایه انسان، از اون سایه هایی است که نور هم نباشه، شب هم بشه با اوست. ما هر جا بریم با خودمون اختلاف رو مثل مسیح که صلیبش رو به دوش میکشید، ما اختلاف رو به دوش میکشیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه انسان به حقیقت فکر میکنه. و چون به حقیقت فکر میکنه، حالا چه اشتباه بکنه، چه درست فکر بکنه، شروع میکنه به مرزبندی با دیگران. همین مرزبندی زاینده اختلاف خواهد بود. اینی که حق با کیه یه حرف دیگه است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند. این حرف حافظه. خیلی خوب. چون ندیدند حقیقت با هم دعوا کردند. خیلی خوب. ولی اختلاف فقط دلیلش این نیست. انسان ذاتاً به دلایل فکری، به دلایل اخلاقی با دیگران مرزبندی میکنه و همین مایه تفاوت و افتراق میشه. البته در مورد این نکته بیشتر صحبت میکنیم، اما یه چیز دیگه هم فراموش نکنیم. اختلاف یه نعمته و ما معمولا از این چشم، از این زاویه به اختلافات نگاه نمیکنیم. تاریخ بشر تاریخ اختلافاته. خیلی خوب. اما از دل همین اختلافات 1001 پیشرفت زاییده شده. علوم رو ببینید، همین فیزیک و شیمی و ریاضی و همین علوم، پزشکی، اینا از کجا به وجود اومدن؟ از دل همین اختلافات، از دل همین مشکلات، از دل همین تفاوت‌ها. میدونید یکی از دلایل رشد علم شیمی چی بود؟ دلیلش این بود که ایرانی‌ها مصر رو فتح کردند، از مصری‌ها طلای زیادی می‌خواستند، مالیات زیادی می‌خواستند. اینها دنبال این بودند که از طریق علم شیمی، یا به قول قدما علم کیمیا، یه جوری فلزهای بیبها رو بی ارزش رو تبدیل به طلا بکنند و بعد حکومت ایران رو گول بزنند و بگن بیا ما هم داریم طلا به تحویل میدیم. علم آمار از کجا زاییده شد؟ من نمیخوام بگم مبدأ تولدش کجا بود، اما یه عده قمارباز اینا میخواستن تاس بندازن، میخواستن بفهمن چطوری تاس رو بندازن بهتره. از دل همین کلی محاسبه میکردن، با آدم هایی که ذهن ریاضی خوبی داشتن سفارش میدادن، میگفتن برای ما یه جوری محاسبه کن ببینیم چطور تاس بندازیم، چطور قمار بکنیم که از حیث ریاضی احتمال برد ما بیشتر باشه. ببینید، از دل نازلترین اختلافات، پستترین انواع اختلاف، بهترین انواع علوم متولد شدند و دارن رشد میکنند. پزشکی هم همینطور بوده. معمولا حکام، سلاطین، پادشاهان از مرگ میترسیدند، مثل هر انسان دیگه ای البته. میخواستن بیشتر عمر کنن، حکومتشون بیشتر طول بکشه، پزشکی رو تقویت میکردن، به اطبا بودجه میدادن و همینجوری پزشکان در دل دربارهایی که احتمال دستشون هم به خون مردم آغشته بود رشد کرد. اختلافات اینجوریه. علوم انسانی هم همینطوره. اگر این اختلافات نمی بود، خیلی از این رشدها و پیشرفتها هم نبود. اختلاف به این معنای نعمته. ما که مسلمان هستیم و قرآن رو هم میخونیم، این رو خیلی بهتر میفهمیم. قرآن در چند جا تاکید میکنه که این اختلاف رنگهای شما، نژادهای شما، زبانهای شما، این نعمته. چرا؟ لتعارفو، برای اینکه همدیگر رو بشناسید. همدیگر رو بشناسید، نه اینکه مثلا اگه همه مردم دنیا سفید پوست می بودن بعد هم دیگر رو اشتباه می گرفتن. بشناسید به این معنا که با هم آشنا بشید، انگیزه پیدا بکنید که جستجو بکنید، کند و کاو بکنید. همین باعث میشه که علوم رشد بکنن. به این معنا اختلاف یه نعمت. اما همه اختلافات دلایل فکری ندارن. همش به این دلیل نیست که ما آدم ها نشستیم فکر کردیم و بعد با دیگری اختلاف نظر پیدا کردیم. در واقع اختلاف همه مردم اختلاف بین علما نیست، اختلاف بین تئوریسین ها و دانشمندان نیست. طبیعیه که خیلی از اختلاف ها به دلیل غروره. ما نمیخوایم حرف دیگری رو بپذیریم. بعضی از اختلافات به دلیل اینه که ما خودمون رو فقط میبینیم و خودمون رو ملاک قرار میدیم. فکر میکنیم فقط ما کتاب خوندیم، فقط ما حقیقت رو فهمیدیم، فقط دین ما خوبه، فقط آیین ما خوبه، فقط کشور ما خوبه، فقط همزبانهای ما خوبن. این خودبینی چه به شکل فردی چه به شکل جمعیش کار دست ما میده. یه دلیل دیگهش هم که میتونه همون تعصبات باشه که اینها رو میتونیم. اینها منشأ اختلافات هن، منشأ اخلاقی اختلافات. اما همه اختلافات رو در این خلاصه نکنیم. چندی پیش یک کتابی رو میخوندم از یه نویسنده عرب به نام طه جابر العلبانی. یه کتابی نوشته بود، ادب الاختلاف فی الاسلام. یه نویسنده سنی که در اصل هم اهل عراق و الان هم توی دانشگاه شیکاگوه و نسبتاً آدم مشهوری است در جهان اهل سنت. او در این کتابش نزدیک 200 صفحه صحبت میکنه، توضیح میده که شیعه و سنی و مذاهب اینها نباید با هم اختلاف داشته باشند و چی اونها، تا اینکه یه جایی وسط کتاب نکته خیلی جالبی بود. میگه که میخواد دلایل اختلافات رو بگه و منشأ اختلافات رو توضیح بده. میگه یکی از منشأ سرچشمه های اختلافات هوا و هوس. یعنی مردم با اینکه حقیقت رو میدونند ولی هوا و هوس اجازه نمیده که این رو بیان بکنن، به اعتراف بکنن به حقیقت. بعد وقتی مثال میزنه میگه بله، مثل همین شیعیان، همین شیعیان، همین خوارج، همین مرجعه، چند تا گروه دیگه هم اسم میبره. میگه اینها ببینید حقیقت رو میخونن، قرآن رو میخونن، سنت رو میبینن، ولی هوا و هوس اجازه نمیده که به حقیقت اعتراف بکنن. حالا سوال من اینه، واقعا میشه یه سنی با شیعیان اختلافات رو کنار بذاره، با شیعیان زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشه، در حالی که فکر کنه اینها به دلیل غرض و مرض سنی نشدن؟ این واقعا شدنیه؟ برعکس ماجرا هم نگاه کنید. ما شیعیان اگه فکر کنیم همه سنی ها اینها به دلیل اینکه پدرکشتگی دارن با ائمه ما، اینها به دلیل اینکه توی خونشون گلوبول های بغض اهل بیت هست سنی شدند، ما اون موقع میتونیم با یه سنی زندگی بکنیم، داد و ستد بکنیم، با او وحدت داشته باشیم؟ این شدنی نیست. ما نمیتونیم صبح و شب به اونها فحش بدیم، اهانت بکنیم و بعد وقتی به اونها رسیدیم فکر کنیم میتونیم باهاشون یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. این واقعا شدنی نیست. باید قبول کنیم که همه اختلافات بشر و تفاوتها به دلیل هوا و هوس نیست، منشأ اخلاقی نداره، بخشیش مال خود پیچیدگی حقیقته. دنیا اساسا پیچیده است. حقیقت اینجوری نیست که مثل یه چراغی باشه که شما پریزش رو پیدا کردی روشنش کنی همه جا روشن بشه. واقعا نسبت ما حقیقت با حقیقت مثل نسبت ما با کلید برقه. اینجوری نیست. حقیقت چیزی نیست که یه نفر اون رو تو مشتش بگیره و بگه حقیقت تو مشت منه. هر کس که با من نیست پس حقیقت رو نفهمیده، پس لابد اهل هوا و هوسه. اینجوری نیست و ما باید قبول کنیم که البته برخی از اختلافات ریشه های اخلاقی دارن، برای به خاطر غروره، به خاطر حب ذاته، خیلی خوب، به خاطر خودبینیه، ولی همش این نیست. گاهی واقعا چند آدم اختلاف نظر فکری با هم دارن، هر دو هم صادقن. گاهی چند تا پزشک در مورد روش درمان، در مورد ضرورت عمل جراحی یا عدم ضرورتش با هم اختلاف نظر جدی دارن. اینا واقعا دلیلش اینه که مغرورن، دلیلش اینه که این یکی رو قبول نداره. بخشش مال اینه که اینا فکر میکنن به نتیجه میرسن، احساس میکنن که درستش اینه، یک کسی دیگه به یه نتیجه دیگه میرسه. بخشی از اختلافات اساسا مال اینه که انسان ها فکر نکردند و فکر نمی کنند. ما اشتباه اگر فکر کنیم که در دنیا 1 میلیارد سنی هست که اینا همه صبح تا شب سه ها سته خوندن، قرآن خوندن، کتاب خوندن، اصول کافی خوندن، بعد نهایتا چشمشون رو به حقیقت بستن و گفتن نه ما باید سنی بمونیم. سنی ها هم اشتباه میکنن اگر فکر کنن ما شیعیان همه کتاب های اونا رو خوندیم، همه حقیقت رو میدونیم و بعد شیعه شدیم. نه، اینجوری نیست. خیلی از شیعیان، خیلی از سنی ها درکشون از حقیقت به یه اندازه است. حالا حق با کیه؟ ما که نمیخوایم حالا حق و باطل رو معلوم کنیم، ولی حق با هر کی هست. خیلی از ماها نمیدونیم، تحقیق نکردیم و مادرزاد شیعه شدیم، سنی شدیم یا به گرایش های دیگه ای میل کرده. اگر ماجرا رو اینجوری ببینیم، اون موقع در واقع به وادی اخلاق اختلاف وارد شدیم. یواش یواش به اختلافات یه نگاه اخلاقی خواهیم داشت. ما مسلمان ها البته وظایفی داریم که اونها رو رعایت نمی کنیم، یعنی وظایف اخلاقی داریم که اونها رو رعایت نمی کنیم، اما همش در این خلاصه نمیشه. ببینید، من همین امروز پاره از روایات رو نگاه میکردم، چه از نگاه اهل سنت چه شیعه، که در مورد رابطه مسلمانان با هم چی میگن. در بعضی از روایات اومده که اگر یه نفر با همدین خودش، هم آیین خودش قهر بکنه و این قهرش به 1 سال بیانجامه، در واقع انگار که اخلاقاً او رو به قتل رسونده. یعنی قهر مساویست با قتل. یه جاهای گفتن شما نمیتونید، حق ندارید بیشتر از 72 ساعت، یعنی 3 شبانه روز، با یه نفر قطع ارتباط بکنید. میتونید او رو به یه معنا تحویل نگیرید. ما دلیل نداره که با همه مردم آشتی باشیم. من آدم بدی هستم، شما آدم خوبی هستید، شما دلیلی نداری که صبح تا شب با من هش و نش کنید، ولی ضمناً این دلیل این نیست که با من دشمنی بکنید، قهر بکنید، منو دیدید راهتون رو کج کنید، من سلام کردم جواب ندید، چه برسه به این که بخواید علیه من بکوبید، دشمنی بورزید، کینه‌جویی بکنید. اینها وظایف اخلاقی ما هستند، اینها چیزهایی هستند که توصیه شدند، ولی ما چرا به اینها توجه میکنیم؟ البته اون یه حرف دیگه است. ببینید، یکی از شؤون بزرگان دین و قدیسان اینه که دعاهای اونها مستجاب میشه. اما اتفاقا در روایات هست یکی از معدود دعاهای پیامبر که مستجاب نشد این بود که پیامبر مرتبا دعا میکرد که پروردگارا امت من رو متحد بکن، اینها رو به جان هم ننداز. اما این دعا مستجاب نشد، با اینکه دعای پیامبر بود، برترین انسان‌ها و پاکترین انسان‌ها. این تحلیل من هم نیست. در یکی از روایات هست، توی کتاب‌های اهل سنت هم هست اتفاقاً، که پیامبر شبی رو تا صبح نماز می‌گذارد و عبادت می‌کرد و بعضی از اصحابم شاهد عبادت پیامبر بودند. پیامبر 3 دعا کرد، از جمله این که پروردگارا امت من رو به عذابی که امتهای پیشین رو دچار اونها کردی گرفتار نکن، یعنی عذاب بر اونها نازل نکن. و این دعا مستجاب شد. و اینکه بر مسلمان ها دشمنانی از غیر اونها، از بیگانگان مسلط نکن. و دعای سوم این بود که اونها رو متحد بکن. و خود پیامبر میگه که خداوند این دعای من رو اجابت نکرد. این خیلی نکته مهمی است. دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که ما مسلمان ها به وظیفه خودمون عمل نکردیم. یکی این که اساساً اختلاف از دنیا رخت بربستنی نیست. چنان که گفتم نسبت انسان و اختلاف مثل یه آدم با همزادش، با سایش، با روحش. شما تا وقتی زنده اید با روحتون هستید. مگه یه وقت بمیرید روح شما یه جا میره، بدنتون یه جای دیگه است. انسان زنده، انسانی که در این دنیا زندگی میکنه، همزاد اختلافه و با اختلافات همزیستی داره. این رو کاریش نمیشه کرد. و حتی اگر پیامبری هم دعا کنه که این اختلافات برند و نباشند، راه چاره ای نیست. من میخوام یه دو تا فیلم خیلی کوتاه نشون بدم که ما کمی متوجه عمق فاجعه بشیم و ببینیم که در چه وضعیتی به سر میبره. ببینید، در مورد اختلاف، اخلاق اختلاف خیلی میشه حرف زد و سخن بسیاره. اما ما راه دور نریم، حرفای بزرگ بزرگ نزنیم. سنگ بزرگ نشانه نزدنه. ما در یه جامعه، یعنی در جوامع اسلامی زندگی میکنیم، یعنی جوامعی که اکثریت اونها مسلمانه، حالا اینکه اسلام هست یا نیست یه حرف دیگه است، و شیعه و سنی در واقع با هم زندگی میکنن. اینی که ما چقدر تونستیم با هم درست زندگی بکنیم، همدیگر رو بفهمیم، درک متقابلی داشته باشیم، نگاه اخلاقی داشته باشیم، این واقعا یه بحث مستوفا میطلبه که من امشب صرفا میخوام مروری بکنم به این بحث. همین چندی پیش یه آقایی به نام حسن شحاته، یه عالم مصری بود که سنی بود، حافظ قرآن هم بود، پیرمردی هم بود، این شیعه شد. سالها پیش البته شیعه شد و توی تلویزیون‌های، بعضی از تلویزیون‌های مصر برنامه ثابت داشت، سخنرانی می‌کرد. نیمه شعبانی که گذشت، یعنی تقریبا 20 روز پیش، 20 و چند روز پیش، این آقا توی روستایی، به قول مصری‌ها توی زاویه‌ای، دعوتش کردن که بره برای جمعیتی از شیعیان سخنرانی بکنه. البته ایشون، یعنی این آقای شحاته، خیلی به اخلاق اختلاف قائل نبود و به خلفا توهین میکرد، به عایشه، جناب عایشه همسر پیامبر، اهانت میکرد و این رو اهل سنت مصر میدونستند. و در یه فضای خاصی وقتی که این آقای شحاته داشت توی یکی از خونه های اون روستا جشن نیمه شعبان رو برگزار میکرد و سخنرانی میکرد، به قول علب ها احتفال المولد المهدی، جشن میلاد امام زمان، عده‌ای از این اهل سنت جمع شدند، تعداد زیادی رفتند تو این خونه، این آدم رو آوردند بیرون و بعد این پیرمرد رو به هر دیک و تک زدند که این تقریبا در اثر ضرب و شتم‌ها مرد. و بعد سر او رو بریدند، تناب دور بدنش انداختند، تو کل روستا جسم او رو، جنازه او رو کشیدند. و این فیلمش هم هست تو یوتیوب و اینها هست، شما میتونید ببینید. حتی فیلمش انقدر تکان دهنده است که شما باید برید ثبت نام کنید، بگید من بالای 18 سالم تا اون سایت اجازه بده شما فیلم رو ببینید، انقدر این صحنه تکان دهنده است. و من خودم که ظهر این فیلم رو میدیدم، که شاید اینجا نشون بدم که البته این کارو نمیکنم، واقعا متاثر شدم و به قول عامیانه یعنی فشارم افتاد. اینه که یه انسانی رو، حالا هر چی گفته، هر کاری کرده، اینجوری بکشیم، این از الان شروع نشده، یعنی تاریخ از امروز شروع نشده، این یه گذشته طولانی و تاریخی داره. از دل همین حرفهای ما که میزنیم، یعنی شوخی یا جدی به یه خلیفه اهل سنت حرف میزنیم و بعد به یه همسر پیامبری توهین میکنیم، شوخی یا جدی البته، برای اینها جوک میسازیم، اونها هم خونشون به جوش میاد و بعد نهایتاً یه جایی یه انسان بیگناهی رو که البته اشتباه کرده بود رو به شکل فجیعی میکشند. اینها واقعاً اگر نگیم درس عبرت، ولی باید ما رو تکان بده. بعد ما رو تکان بده و ما به این بپردازیم که این اختلافات به اخلاق احتیاج دارند، به اخلاق اختلاف. من تا حالا اگر دقت کرده باشید در مورد اخلاق اختلاف چی نگفتم، دارم در مورد سرشت اختلاف و ماهیت اختلاف سخن میگم. توی بعضی از این تلویزیون ها، تلویزیون های شیعه و سنی که ماهواره هم هستند و البته سایت اینترنتی هم دارن، کلی از این بحث ها در میگیره. من 2-3 دقیقه به عنوان نمونه مشت نمونه خلوار بخشی از اینها رو برای شما میذارم و قضاوت با خود دوستان باشه. البته توی اینها ممکنه به عقاید شیعه یا سنی توهین بشه و اینجا باید پیشاپیش عذرخواهی کرد و ما اینجا حکایت نمی کنیم، شکایت می کنیم و داریم نقل می کنیم که نقد بکنیم و پیشاپیش باید بابت این عذرخواهی کرد. شما همین نمونه رو میتونید ببینید که البته حالا این سیستم هم هنگ کرده که یه روحانی شیعه به قول خودش روی ایره و داره با یه روحانی سنی در یه شبکه دیگه مناظره میکنه. بخشی از اینها رو هم شما ممکنه جاهایی دیده باشید، شنیده باشید، ولی من یه نمونه رو انتخاب کردم برای اینکه ما دقیقتر روش فکر کنیم. حالا اینا مثل که هنگ کرده، باید خاموش روشنش کنیم. تا این درست میشه، خاموش روشن میشه، بحث رو ادامه میدیم تا اینکه به اون نقطه اصلی برسیم. ببینید این نکته هایی که در مورد اختلافات ما باید به اونها بیاندیشیم و چاره اندیشی بکنیم. ما هنوز که هنوزه در کشور ما داره مراسمی برگزار میشه به نام عمرکشان. هنوز که هنوزه روز مرگ جناب عایشه همسر پیامبر رو در بعضی از جاها یا خیلی از شهرهای ما جشن میگیرن. این ممکنه کم رنگ باشه، ممکنه رایج نباشه بین همه ما، ولی هست. و من فکر میکنم حداقل اخلاق اختلاف اقتضا میکنه که ما اینها رو بر نتابیم و تحمل نکنیم و محکوم بکنیم. اجازه ندیم کسی حتی در قالب شوخی به خلیفه اول، دوم، سوم اینا توهین بکنه. بحث سر حق و باطل نیست، همه ماجرا سر همینه. ببینید یکی از نکات اولیه در اخلاق اختلاف چیه؟ اینی که شما به اختلافات از چشم حق و باطل نگاه نکنید. این نکته اوله و درس اوله. چرا؟ چون ببینید همه اختلافات که فکری نیستن. اون توی اختلافات فکریه که شما از درست و غلط حرف میزنید، true or false، درست یا غلط، حق یا باطل. اونجاست که شما دو گزینه جلوتونه، یا این غلطه یا درسته، یا مشوبه به غلط و درسته، مخلوطی از این هاست. اون توی مباحث علمیه. اما در دعوای ادیان، در رابطه بین شیعه و سنی، مسلمان و بودایی، اینها دیگه ماجرا رو نباید اینجوری نگاه کرد. مثل این که فیلمم الان دیگه بشه پخشش کرد. شما همین نکته رو که احتمالاً شنیدید رو دقت کنید. تمام مشکل ما از همین جاست. کمی دقت کنید و همین تنبیه.
این در قرآن کریم 17 هزار بیشتر از میلیارد ها آیه هست در قرآن کریم از این لحاظ. این معنای عربی اون سر بکن. نه سر بکن، یک سوال بعدی که من جواب بدم. سوال بعدی نه اینطوری نمیشه برادر، صبر کن. فرا خیلی خوب خب سر بکن، حالا جوابت را گوش کن، جوابت را گوش کن آخر جوابت را گوش کن. شنیدم آقا، شما این سوال سه مرتبه چهار مرتبه تکرار کردی، لازم نیست چهار مرتبه سوال را تکرار کنی. سوال یک مرتبه بپرس، بعد از من جوابش را گوش بکن. شما ادب سخن گفتن بلدی که هر مرتبه من حرف میزنم مثلا درست من میپری. آخر سر کن، من جوابت را بدم. شما آقای هاشمی آخر سر کن، جوابت را بشنو. مرد فراری عمری مانند بزی پوری فرار میکنی. ببین حالا جوابت آخر، ببین این یکی از حیله های این جماعت بینندگان گرامی. آخر سر کن، من جوابت را بدم. خدا مرا هدایت کرده، کسی که فراره اون کسی که پاسخور او با اون گمراه. آخر
ببینید نکته همینجاست، اینها دارن بحث میکنن فارغ از توهین هایی که به هم میکنن، حرفایی که به هم میزنن، بعد یه نفر این روحانی اون طرف ایر به این میگه که ما داریم با هم حرف میزنیم، بلکه شما آدمی هستید طالب هدایتید. اون چی میگه؟ میگه خدا من رو هدایت کرده، لازم نیست تو برای من خط و نشان رو نشون بدی. مشکل همینجاست، اینی که یه نفر چه شیعه چه سنی فکر کنه که کار تمام شده، حقیقت رو فهمیده و کار تمام شد، بازی تمام شد، با آخر خط رسیدیم. این خودش مولد خشونت خواهد شد، این خودش مادر خشونته. شما وقتی فکر کنید همه حقیقت پیش شماست، دیگه با مردم حرفی ندارید بزنید، احساس میکنید بقیه مردم یه مشت علافن، اینا چون دارن زندگی حیوانی میکنن حقیقت رو هم نفهمیدن. شما حقیقت رو فهمیدی، شما از همه بهتر، شما از همه بالاتر، بهشت مال شماست، مخصوص یه عده شیعه است یا یه عده سنی و جا برای بقیه نیست. این خودش اول ماجراست، اول اختلاف. اخلاق اختلاف چی میگه به ما؟ اخلاق اختلاف به ما میگه که اولا هیچگاه فکر نکنید همه ی حقیقت رو فهمیدید. این نکته اول. شما توی مباحث دینی، توی مباحث علمی، توی مباحث سیاسی، توی مباحث اقتصادی، توی حرف و حدیث‌های خانوادگی، اگر یه نفر احساس کنه همه حقیقت رو فهمیده، ماجرا برای این روشنه، هر چی میگه درست میگه، دیگه تقریبا امکان گفتگو فراهم نیست، درهای گفتگو بسته میشه. و اگر میبینید این آقا به اون طرف توهین میکنه، اون به این توهین میکنه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این میگه وقتی تو حقیقت رو نمیفهمی، خب من دیگه با تو چه حرفی بزنم؟ نهایتا کار میکشه به فحش دادن. و البته این جای خوب ماجراست، جای خوب ماجراست. شما جلوتر که برید جاهای دیگر رو ببینید، واقعیت‌های جهان اسلام رو ببینید، همین مصر رو ببینید، سوریه رو ببینید، کار به جایی میکشه که آدم‌ها قلب هم رو در میارن، جلوی دوربین میجوند و میخورند و بعد با افتخارم میرن مصاحبه میکنن، میگن بله من این کار رو کردم، البته ببخشید عصبانی شدم ولی حقش بود که این کار رو کردم. یا چندی پیش در مصر طرفداران رئیس جمهور مخلوع مصر با طرفداران کودتا اینا دعوا کردن، بعد یه فیلمی رو نشون میدادن، یه جوانکی بود که البته به نظر می اومد که جزء القاعده هم باشه، 20 سانت ریش هم داشت، این روی پشت بام یه ساختمانی بود، یه عده اونجا داشتن از مرسی علیه مرسی حرف می زدن، این رفت روی پشت بام و چون اندام قوی هم داشت، یکی از اونهایی که داشتن علیه مرسی شعار می دادن رو گرفت رو از روی ساختمان پرت داد پایین و اون فرد مرد به همین سادگی. و بعد گرفتنش اومد تو تلویزیونم مصاحبه کرد، گفت که من عصبانی شدم. و ببینید این اختلافات، نبود اخلاق اختلاف از اینجوری خودش رو نشون میده. ما فکر میکنیم یه شیعه فکر میکنه یه حرفی به عمر میزنه، یه شوخی میکنه، این نهایتاً یه پیرمرد، یه کسی مثل اون حسن چهاتر رو سر میبرن و میکشن. یه سنی فکر میکنه یه حرفی به شیعه میزنه، نهایتاً باعث میشه که شیعیان به این سنی ها بدبین بشن، اجازه ندن سنی ها توی شهر بزرگی مثل تهران یه مسجد داشته باشن، و این دعوا همجوری ادامه پیدا میکنه. و من نمیخوام بگم من چون شیعم پس حق با شیعیان اونها، سنی ها بگن ما چون سنی هستیم حق با سنی هاست. میخوام بگم که اساساً باید دعوای حق و باطل رو توی این مباحث تمام کرد. خیلی خوب، نداره برن دو تا عالم با هم حرف بزنن، اون ما کاری نداریم و کسی هم جلو اینها رو نگرفته، ولی من و شما آدمیم، شهروندیم، داریم زندگیمون رو میکنیم. ما مخصوصا در استانی زندگی میکنیم که شیعه و سنی هست. شما هم همش تاریخ رو که نگاه میکنید الان رو نبینید. 10-15 سال پیش تو همین شهر، تو همین بازار شهر دعوای شیعه و سنی شد. چه تضمینی هست 5 سال دیگه این اتفاق تکرار نشه؟ همین سوریه که الان اینجوریه، چند سال پیش مثل لبنان عروس جهان عرب بود، کلی از ایرانی ها می رفتن اونجا زیارت گردشگری. الان ببینید این کشور شده یه ویرانه بزرگ، شده تلی از خاک. یعنی میخوام بگم که این اختلافات رو جدی بگیریم و به اخلاق اختلاف فکر بکنیم. فکر نکنیم حالا ما نشستیم این دعوا همش مال تو اخبار، مال تو تلویزیون، اینها بیخ گوش ما نشسته و هر آن ممکنه باز تولید بشه و تکرار بشه. و ما باید به اخلاق اختلاف فکر بکنیم و احترام بذاریم. البته یه چند دقیقه بیشتر وقت نیست و من فکر نمی کنم بحث اصلی در واقع به جلسه بعد میفته، این که ما بگیم این اخلاق اختلاف چیه. ولی اصل مطلب اینه که حسن السؤال نصف الجواب. بخش عمده این که ما پاسخ یه سوال رو بفهمیم منوط و مربوط به اینه که سوال رو بفهمیم، اهمیت سوال رو جدی بگیریم و این تیتر رو تیتر بکنیم، برجسته بکنیم، ببینیم که آقا جان یه اختلافی هست، این اختلاف خیلی جدیه. وقتی شیعه و سنی نمیتونن اختلافشون رو حل کنن، بعد توی برمه یه عده بودایی شیعه و سنی هم نمیشناسن، کلک همه مسلمان ها رو میکنن. یه مسلمان رو میارن و در روز روشن جلوی چشم پلیس زنده زنده میسوزانند، آتیش میزنند. اینها افسانه نیست دیگه، اینها رو شما کم و بیش به یمن اینترنت میبینید و میشنوید. اتفاقاتی هستن که ما فکر میکنیم اینها توی کتاب ها بودند، آدم های وحشی این کار رو میکردن. نه، آدم های متمدن در قرن 21 زنده زنده همدیگر رو آتیش میزنند، از روی پشتوان پرت میدن، میمیره جلوی دوربین، قلب یکی رو بر میدارن، میجوند، بعد میرن مصاحبه میکنن، به کارشون افتخار میکنن. این رو ما چطور میخوایم حل بکنیم؟ کارهای بزرگی لازم نیست انجام بدیم. یه واقعیت رو بفهمیم. آقا جان کی به ما گفته؟ مگر آیه قرآن نیست؟ آیه 108 سوره انعام دیگه. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فتسبوا الله عدوان بغیر علم. به کسانی که اونا مشرکین برای خدا شریک درست کردن، به این شرکای خدا فحش ندید، تا اونا نیان به خدا فحش بدن، اونم از سر جهل، از سر کینه. و بعد قرآن دلیلش رو هم میگه که کذالک زینا لکل امت عملهم. چرا؟ چون ما کارهای هر امتی رو برای اونها تزیین کردیم، خوب جلوه دادیم. شیعه فکر میکنه خودش آخر حقیقته، سنی فکر میکنه خودش آخر حقیقته، بودایی فکر میکنه حقیقت تو چنگ اونه، مابقی هیچ فهمی ندارن. این باعث میشه که شما توهین کنید، اونها هم توهین میکنن. و جواب سوال سلام علیک، جواب فوش هم فوش. و شما فکر نکنید همه اونهایی که اون ور نشستن قدیسن، شما توهین کنید اونها هم توهین میکنن. همین آقای حسن شهاته که اون رو کشتن و فیلمش خیلی فجیعه، شما برید تو یوتیوب نگاه کنید، پایین این سایت مردم کامنت میذارن، نظر میذارن. آدمایی هستن از سوریه، مصر، عربستان، این ور اون ور نظر گذاشتن. من ندیدم یه نفر بگه آقا چرا این رو اینجوری کشتید. همه گفتن خوب بلای سرش آوردید، کسی که به خلفا توهین بکنه حقش همینه. این توی ساع مسیر بود، این به درک الاسفل رفت، همه این رو میگفتن حقش بود، باید میرفت توی جهنم. یعنی ببینید حتی کسانی که عصبانیت ها خوابیده، جو هم خوابیده، فیلم رو دارن نگاه میکنن، یه نفر نمیاد بگه که چرا این کارو کردید. چرا؟ یکی دو نفر شیعه بودن از لبنان کامنت گذاشته بودن، ولی چی؟ اونها نگفته بودن این کار غیر انسانیه، گفته بودن که شو خدا قاتلینش رو لعنت کنه، خدا شما رو لعنت کنه، خدا. یعنی میخوام بگم دعوا سر جاشه، دعوا سر جاشه و ما باید به اون فکر کنیم و کمی این رو به رسمیت بشناسیم. حالا یه نمونه دیگه هم میشه از همین سخنرانی ها دید، این یه جلسه دیگه از همین ماجراست، شما میتونید نگاه کنید به عنوان حالا چون وقتم کمه، اگر بخوام بحث رو جمع کنم و اصل سخن رو به هفته بعد واگذار کنم، اجازه بدید این رو بگم. ببینید، این دعوا و دعواهای مثل این، تازه اینها به ظاهر دعواهای علمی هستند دیگه. این آقا به خودش میگه عالم و به اون طرف میگه تو تا حالا با عالم طرف نبودی، حالا فرار میکنی چی؟ این دعوا تازه ظاهرا دعوای بین دو عالمه. شما فرض کنید دعوای بین دو غیر عالم چی میشه؟ این باید ما رو به خودمون بیاره که بیشتر فکر کنیم. این دعوا چنان که پیش چشم دوستان هست دو تا خصوصیت داره: اولا بی پایانه، ثانیا بیهوده است. بی پایانه به دلیل اینکه در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا حشری پدر. شما کدوم دعوای فکری رو در عالم دیدید که یه نقطه پایان داشته باشه؟ هیچ دعوایی رو نمیتونید پیدا کنید که کاملا حل شده باشه. الان مثلا میگم، به عنوان مثال میگم، ظاهرا علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده دیگه، این همه پیشرفت‌های چشمگیر و برق‌آسا، اما هنوز خیلی هستن طب سنتی رو دارن هم تجویز میکنن و هم مراجعه میکنن. همین الان توی همین شهر ما جاهای مختلف حکیم هست، یعنی طبیب سنتی هست، طب سنتی چیز میکنن، با گیاه مسائل رو حل میکنن و خیلی فکر میکنن هم کارشون درسته و من هم نمیخوام بگم کدوم بهترن طب سنتی، شاید اینا مکمل هم باشن، اما این یه نکته است. هیچ وقت هیچ چیزی تمام نمیشه. شما نمیتونید بگید من تومار طب سنتی رو پیچیدم انداختم توی مزبله تاریخ، دیگه برید توی کتابا پیداش کنید. نه، طب سنتی هنوز هست. هنوز نظریاتی که مثلا 3000 سال پیش در مورد روح بوده، نفس بوده، هنوز هم خیلی هاش بحث میشه. هنوز مثلا میگم توی اخلاق دارن نوع ارسطویی ها پیدا میشن، یعنی میگن که اون حرفایی که 2300-400 سال پیش ارسطو زد حرف خوبی بود، ما اینا رو بیام احیا کنیم. اینجا نمیگن ها، توی آمریکا میگن، توی کانادا میگن، توی اروپا میگن. یعنی میخوام بگم که چه دعوای فکری تمام شده که ما فکر میکنیم دعوای شیعه و سنی میخواد تمام بشه. ده ها هزار روایت هست، چند هزار آیه قرآن هست، هر کسی یه جوری به ماجرا نگاه میکنه. این دعوا مگه تمام میشه؟ این دعوا بی پایانه. این حرف من به این معنا نیست که حق و باطل معلوم نیست. این حرف من به معنای نسبیت نیست. من نمیگم سنی سنی نباشه، شیعه شیعه نباشه، شیعه ها برن سنی بشن. این حرف رو شما برداشت نکنید ها. منظور اینه که هر کسی کار خودش رو بکنه، ولی فکر نکنه که بهشت یه جای مال اون فقط و خدا هم وایستاده ببینه ماها اجازه ورود کیا رو میدیم. ما صبح تا شب با سنی‌ها حرف زنیم، بهشت مال شما نیست، شما بر باطل هستید. اینجوری به ماجرا نگاه کردن تهش میشه همین دعواها و حرکات وحشیانه و آدمخوارانه. ببینید هدف قائدین چی بوده؟ اخلاق. شما رفتار همین دوتا آقا رو ببینید، شما تو اینها اخلاق میبینید. آدم ها وقتی اینجوری با هم دعوا میکنن دیگه اخلاق واقعی نمیمونه. این به خودش میگه عالم، یعنی دیگه تواضعی در کار نیست. به طرف مقابل میگه تو فرار میکنی، تو ترسویی، یعنی دیگه حرمت طرف مقابل رو نگه نمیداره. به عمر توهین میکنه، یعنی به مقدسات 1 میلیارد انسان توهین میکنه. بعد حالا من یه تیکه این رو هم شاید بتونم پیدا کنم و شما ببینید این چی میگه مثلا در مورد عایشه که همسر پیامبره و بنابر تعبیر قرآن ام المؤمنینه.
موضوع مادر بودن میمانم خدا شاید شما تفره میرید شما با عقل ما بیننده من بازی میکنید از این شاخه به اون شاخه بگو صحبت کنید و این آیات کریمه سوال من اینجا است و خودش میگه که هر کسی قائل به تحریم قرآن کریم باشه کافر است سوال اینجا سوال دقیق که بار دیگر این شخص باید جواب بده و دقیق جواب بده چیز دیگر نگه مرسه نصیحت نکنه که حرفای این برونبر نزنه دقیق بگه عایشه گفته که این آیات هنگام وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم موجود بود در قرآن کریم و این آیات
حالا من این رو پیدا نکردم این یه جایی داره حرف از عایشه میزنه چند تا روایت بعد میگه که به طرف مقابل میگه این ور اونور نرو از این شاخه به اون شاخه نپر از بیناموسی مادر اتفاق کن ببینید این حرفا و حرفایی که میزنن یعنی جشن میگیریم ما هزار تا آدم، 2000 تا آدم، 10000 تا آدم توی مهدی تهران حسینی های این ورور جمع میشن این مده هایی هم که این ورور هستن توی تلویزیون هم ظاهر میشن میان دم میگیرن به 10000 نفر شیعه میگن بگید لعنت شیعه بر عایشه و بعد چنان ملودی سازی میکنن سبک سازی میکنن شما خودتون رو بذارید جای سنی چه اتفاقی میفته همین آقای رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد که رفته بود مصر رفته بود الازهر و اونم شروع کرده بود صحبت کردن مثلا نصیحت بکنه که علمای الازهر رو لابد شیعه بکنه بعد اینا که اومدن من فیلمش رو هم دارم اون آقای احمد شافعی که از علمای مشهور اهل سنت اومد با خود رئیس جمهور اینا جلوی دوربین ظاهر شدن و بعد اون جلوی خود آقای احمدی نژاد میگفت شما ایرانی ها و شیعیان باید این اختلافات رو جمع کنید نمیشه که به صحابه توهین کنید و ما هیچی نگیم بالاخره شما که از وحدت حرف میزنید باید جلو این رو بگیرید و بعد احمدی نژاد هم میگفت اگه یه جمله دیگه بگیم من اینجا رو تک میکنم و بعد رفت یعنی میخوام بگم که این دعوا هست شما رئیس جمهور ایران هم باشید اونها با شما مشکل دارن یه شهروند چرا چون یه واقعیتیه ما خوشمون میاد بشنویم که مثلا هزار تا سنی جمع میشن توی مسجدی دم میگیرند و به حضرت علی توهین میکنند که البته اونها این کارو نمیکنند چون علی رو علیه السلام رو هم خلیفه سوم خلیفه چهارم میتونن اونها امکان نداره اسم امام حسین رو بیارن نگن رضی الله عنه اسم حضرت علی رو بیان نگن کرم الله وجهه واقعا احترام میذارن کتاباشون هست من همه اینها رو دارم و میتونید ببینید یعنی اینجا ما باید واقع‌بین باشیم ما در این زمینه ما شیعیان ضعیف‌تر عمل کردیم از اهل سنت این ربطی هم به قضیه حق و باطل نداره ربطی به قضیه حق و باطل نداره یعنی شما فرض کنید یه پولی دارید یه کسی اومده پول شما رو دزدیده. خیلی خوب حق با شماست. اون فرد دزدی کرده، پول شما هم برده، پول هم مال شماست. ولی شما حق ندارید حالا اون که پول شما رو دزدیده، شما دیگه به اون دزد فحش ناموسی بدید. بعد دزد میمیره 500 سال بعد بچه‌های شما بیان به بچه‌های اون دزد فحش ناموسی بدن، لعنتش کنن. آخه این خنده‌دار نیست. کاری که ما می‌کنیم دقیقاً همینه. اصلاً حق با ما. خیلی خوب. این حرفا چیه؟ ما در بعضی از روایات که معلوم نیست درستن باشن گفتن بعضی از این افراد باید لعن کرد اما آقا جون لعن کردن با فحش دادن فرق داره کی گفته لعنت یعنی فحش البته لعنت هم الان به مصلحت نیست و خوب نیست ولی فرض کنید باشه لعنت یعنی لعنت دیگه یعنی این که من بیزارم از فلانی این با فحش دادن فحش ناموسی دادن توهین کردن کتاب های چاپ کردن که حرف عجیب شبکه های درست کردن با پول خمس و زکات که از این حرفا زدن انسان ها رو به هم بدبین کردن این با اینها خیلی فرق داره حرف من ناتمامون این رو فقط بگم اینی با استول اتم ممکار من اخلاق پیامبر میگه من اومدم برای اینکه اخلاق رو ارتقا بدم اینا اخلاق هم. اینا به اخلاق کمک میکنن شما صبح تا شب پای این شبکه ها بشینید اینا رو نگاه کنید یا پای بعضی از منبرها بشینید پای حرف بعضی از این مده ها برید اخلاقی تر میشید آدم های بهتری میشید هیچی نمیشه فقط کینه توی دل شما میاد صفحه سفید دل شما سیاه تر میشه نسبت به 1 میلیارد مخلوق انسان بدبین میشید آخه که چی این حرفا تهش میشه این که خلقت خدا عبس بود دیگه یعنی خدا میلیاردها انسانی خلق کرده مسیحی کافر یهودی کافر اون یکی نجس سنی ها هم که به قول بعضی از این آقایون حرامزاده خب پس هیچی دیگه شما بفرمایید به قول مرحوم مطهری خدا دنیا رو خلق کرده برای 4 تا شیعه قالطاق یعنی این دیگه این حرف من نیست حرف مطهریه یعنی ما فکر میکنیم همه حقیقت مال ماست، بهشت هم مال ماست، دنیا هم مال ماست، آخرت هم مال ماست. این فکر از توش خشونت در میاد، از توش عدم صلح در میاد، از توش جنگ در میاد، از توش تفرقه در میاد. نتیجهش این میشه که 20 سال پیش قاری سنی میومد توی ایران، اذان میگفت، اشهد ان علی ولی الله هم میگفت، همین اذان قلوش رو همین الان تلویزیون ما داره پخش میکنه. الان کار به جایی کشیده که علمای اونها هم پاشون رو توی ایران نمیذارن. دعواها مخصوصا تو این 8 سال اخیر زیاد شد، مخصوصا تو این 8 سال اخیر ما یه سری دعواها رو زنده کردیم و شروع کردیم نبش قبر تاریخی و یه سری حرفا زدن که اینها با بعثت پیامبر سازگار نیست. فراموش نکنید ما شیعه علی هستیم که به همین جناب عمر مشاوره میداد، با او همکاری میکرد، راه و چاه نشونش میداد. اینا رو من نمیگم، روایات اهل سنت هم هست. می آمد به عمر میگفت این کارو بکن، این کارو نکن، این به صلاحته. حضرت علی توی خود نهج البلاغه میگه من انقدر از عثمان حمایت کردم که میترسم به گناه افتاده باشم. خود مردم، خود همین سنی ها به قول امروز شورش کردند و نهایتا هم جناب عثمان رو کشتن. کی حمایت میکرد؟ همین حضرت علی. حالا بعد از 1400 سال ما به اسم تشیع و به اسم رهروی علی فحش میدیم، ناسزا میدیم، اخلاق رو زیر پا میذاریم و نتیجهش میشه که اونها هم البته خشونت به خرج میدن. این دعوا باید تمام بشه و البته نه با این بحثا. اگه فکر کنیم بیایم بحث کنیم، مناظره کنیم تا معلوم بشه حق با کیه، این دعوا تمام نمیشه. این دعوا یه راه حل داره، این نفت با یه آب خاموش میشه و اون آب زلال اخلاق. و السلام علیکم و رحمت الله.